أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث آیات العقائد که ملاکش این بود که آیاتی که ربط ملک و ملکوتی را بیان می کند و مربوط به نظام فکری و معرفتی است، دیدگاه ها و نگرش های انسان رو شکل میده، مربوط به بیان شکل هستی است، موقعیت انسان در این هستی است و اینکه چه جایگاهی در این عالم ما داریم، از کجا آمدیم، کجا میریم و چگونه رفتن، این مربوط میشه به چی؟ به دانش حقوق، اخلاق، فقه، فرهنگ. اینها چگونگی هاست، توی چیستی ها و چرایی ها با دانش عقاید، کلام، فلسفه، عرفان که این عالم چیست، چه شکلیه، سر و کار داریم. در چگونگی ها با دانش های فقه، حقوق، اخلاق، فرهنگ، علوم اجتماعی، با این چیزا سر و کار داریم. در بحث آیات العقاید اومدیم سراغ خطاب های قرآن، جاهایی که خداوند مستقیم خطاب کرده. خطاب های یا ایها الناس رو یه مرور کردیم. اکثر خطاب های یا ایها الناس خطاب های نگرشی بودن، یعنی به انسان نشون میداد خطاب که کجایی، چه هستی. یا ایها الناس اتقوا ربک و اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، که اون حد وسط اصلی حس مخلوق بودن منتقل شد، نقطه شروع تمام امور. هرچی راجع به این هی بگیم و تأکید کنیم کمه، رو حس مخلوق بودن دائم باید کار کنیم. آیات یا ایها الذین آمنو رو یه مرور اجمالی کردیم که بیشتر مربوط به بیان تکالیف بود که این کارا رو انجام بدید، صرفا بیان نگرش ها نبود. یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمان خودتون رو افزایش بدید. احساسی که از خداوند در این عالم دارید این رو گسترش بدید به واسطه عمل کردن ها. هر عملی که می کنیم یه ادراک جدید به ما افزایش میده. اومدیم سراغ دو تا خطاب یا ایها الانسان. عرض شد که یا ایها الناس داریم، یا ایها الذین آمنو داریم، یا ایها الانسان داریم، یا بنی آدم. این چهار خطاب خطاب هایی است که خداوند به انسان ارائه کرده. توی یا ایها الانسان ها اولین مورد توی سوره انفطار بود که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، وقتی که آسمان ها شکافته می شود، از السماء انفطرت، وقتی که ستارگان فرو می ریزند، وقتی که دریاها آتش می گیرند، وقتی که قبرها برانگیخته می شوند، علمت نفس ما قدمت و اخرت. تمام انسان ها مستقیم دریافت میکنن اون کارهایی که کردن و آثار اون کارها در نسلهای بعدی. حالا یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فعدلک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. عرض شد که ما غرک بربک الکریم، غره به معنای خوشخیالی، بیخیالی، مغرور شدن، گردن کشی، بسته به مراتبش و احوالش. اما ما غرک بربک الکریم یعنی چی شده که تو نسبت به خدایی که تو را ارزشمند قرار داد، برات ارزش قائل شد، همه چیز را در اختیارت قرار داد، چی شده اینقدر بیخیالی؟ برای خودت داری حرکت میکنی، سرتو انداختی پایین داری میری. عین تذهبون یه تعبیر دیگه ای از ما غرک بربک الکریمه. عین تذهبون فارسیشو بخوایم بگیم با اون سیاقی که داره بر اساس دانش بلاغت، ترجمهش همین میشه: سرتو پایین انداختی، کجا داری میری؟ خدایی که تو رو خلق کرد، یعنی حس مخلوق بودن رو در خودت ببین، و سواک، همه نیازهات و ابزارهای لازم برای برطرف کردنش رو بهت داد. فرض کنید ما تو این عالم بودیم، دو تا دست نداشتیم، دو تا پا نداشتیم، تو همین فضا بودیم ولی اینا رو نداشتیم، چه اتفاقی میافتاد؟ فعدلک، همه چیز رو برات با هم دیگه متعادل کرد، همه اینا با هم متناسب شدن. این تناسبی که تو عالم هست جزء ادله عدم تکامل تلقی میشه، یعنی نظریه تکامل مقصودم اینه. این نظمی که هست جزء ادله نقد نظریه تکامل محسوب میشه. تو نقد نظریه تکامل وقتی بیان میشه همه چیز اومده از یه دونه سلول ریزی اومده، اینقدر گسترش پیدا کرده. یه بار قبلا هم تو همین جلسه گفتم، یک فردی به نام آنتونی فلو پدر الحادگراها بود، آتئیست ها، الحادگراها، ضد خداها، اینا یه سریشون تکاملگران بر اساس نظریه تکامل میگن هستی شکل گرفته، ما نیازی به یک سازنده نداره. آنتونی فلو تو آخرین مصاحبه‌ای که کرد، که بعد از نزدیک به 80 سالگی دیدگاهش رو عوض کرد و گفت من معتقد به خدا شدم، مصاحبه کرد، مصاحبهش کلیپش هست، اگر جستجو کنید حتما ببینید، یه تیکه‌ایش رو گذاشتن اونجا، اینو بیان میکنه: تنظیم ظریف، اصل تنظیم ظریف، یعنی پیچیدگی های منسجم و متناسب به قدریه که انسان نمیتونه باور کنه، عقل متعادل نمیتونه باور کنه که اینها همینطوری به دست اومدن. درست مثل اینی که عقل معمولی هیچ وقت باور نمیکنه که میلیون ها سالم بگذره توی یه دونه بیابون شن و ماسه و آب و باد اینا بیان یه هواپیمای 747 بعد از مثلا یه میلیارد سال اونجا ظاهر بشه، به تدریج ها، هی به تدریج این بیاد اونجا هواپیما 747 درست بشه. چطور عقل معمولی اینو نمیپذیره؟ تنظیم های ظریفی که توی بدن انسان هست این شکلیه، تنظیم های ظریفی که تو خلقت هست این شکلیه. این همه آیات قرآن داریم که تو خلقت فکر کنید، در آسمان، در زمین، در بدن خودتون، به جای اینکه بشینیم یه سری کلیپ ها، فیلم ها، همینطوری چیزای سرگرمی نگاه کنیم، بگردیم دنبال عجایب خلقت. اونم عجایب نه اینکه حالا یه مجسمه یه جای درختی شبیه یه انسان مثلا شکل گرفته، عجایب آسمان ها، عجایب زمین، عجایب بدن، عجایب چشم، عجایب حشرات، عجایب گیاهان. اینا رو هرچه بیشتر پیگیری کنیم درکمون، حسمون از مخلوق بودن تقویت میشه. کتاب توحید مفضل که فردی به نام مفضل از تزدیکان امام صادق علیه السلام با افرادی رفت آمد میکرد، تو یه جلسه نشسته بودن، اونا میگفتن خدا کجاست و خدا چیه و این حرفا کدام است و همین چیزای این چنینی رو صحبت میکردن. مفضل اومد پیش امام صادق گفت یه جا بودم یه چیزایی میگفتن که این عالم از اول بوده و نیازی به خدای نداره و همینطوری تکاملی به وجود اومده و منم نتونستم پاسخی بدم. حضرت گفتن بشین برات بگم. 6 روز این مفضل میومد میشست، حضرت براش این عالم را، فقط این عالم طبیعت را توضیح میدادن که دریافت بشه چقدر این سواک فعدلک اتفاق افتاد، یعنی تمام نیازها فراهم، انسجام و شبکه ای بودنش اتفاق افتاده و عقل متعارف نمیپذیره. این اصطلاحی است، اصل تنظیم ظریف، یعنی پیچیدگیش به قدری است که عقل نمیپذیره که یه دونه مثلا تک سلولی، یه دونه اتم، یه سنگ، باد، آب، نمیدونم خاک، اینها با همدیگه ترکیب شده باشن، بعدم ترکیبش با یه دونه زاویه‌ای، با یه فرمولی شده باشه که تبدیل بشه به یه چیزی که دارای ادراک و حیات. الحاد مدرن برای این چیزها توضیحاتی رو جفت و جور کرده، خیلی هم گسترش پیدا کرده توی دانشگاه‌ها، توی این گروه‌های اجتماعی. این جور موارد رو یا واردش نشین یا با یه همراه اینا رو بررسی کنیم. آدم بعضی وقتا یه فردی بود، مهندس مکانیک بود، طراح جامدات بود، اومد توی حرم یه بار جلوی منو گرفت، گفت من به واسطه سر و کار داشتن با این گروه هایی که مربوط به معرفت شناسی هن و به اصل واقعیت می پردازن و شبه هایی که مطرح می کنن که اصلا واقعیتی در کار نیست و همه چی خیالاته، اونقدر با اینا سر و کار داشتم که اثر کرده، الان در وجود خودم و همه یه چیزهای دیگه شک دارم، تکلیف من چیه؟ یعنی در بدیهی ترین بدیهیات افراد وقتی قرار میگیرن طوری نفوذ میکنه که در وجود خودش هم شک میکنه که من هستم یا نیست. توی اینجور کانال ها، اینجور شبکه ها یا وارد نشین یا اگر وارد میشین با همراه، با استاد باشه. خیلی وقتا روی کنجکاوی افراد وارد این چیزا میشن، بعدن گرفتار میشن. اینا درست مثل این است که من بیام مثلا در یه گروهی که مربوط به توزیع مواد مخدره، بگم حالا ببینم چه خبره، یا گروه های هکری توی اون وب تاریک، توی دارک وب، نمیدونم اینا رو چقدر خبر دارید، اونجاها که اصلا آدرس های اینترنتیش هم متفاوت هست، اونجاها وارد بشید درست مثل که وارد یه قلمرو مافیایی شدید، شناساییتون میکنن، پدرتون رو در میارن. بعد کسی بر از همیشه توصیه میکنن اهل فنش که از باب کنجکاوی هم به دارک وب سر نزنید. قاچاق اعضای انسان، قاچاق اسلحه، نمیدونم آزارهای کذا چی، تو این فضاها به خاطر کنجکاوی هم نرید. این تو فضای معرفتیه. فکر نکنید اگر من تا ندونم که مثلا شبهات معرفت شناسا چیه، شبهات تکاملگرا چیه، اعتقاداتم کامل نیست. همون توضیحاتی که سابق عرض کردم که اون فردی که میگفت همه چیز خیالاته، گفتیم خب شما از بالای پشت بوم خودت بندازی پایین، بیفتی پایین پات میشکنه، این شکستنش هم خیال باشه، دردش هم خیال باشه، همه اینا خیال باشه، ولی مجبوری بیمارستان خیالی هم بری، یک داروی خیالی هم بخوری، استراحت خیالی هم بکنی تا این درد خیالیت آروم بشه، ولی آروم نمیشه. اون چیزی که تابع اختیار من نیست بهش میگیم واقعیت، حالا شما اسمش هر چی میخوای بذار. یه چیزای واضح اینجوری میاد تو ذهن افراد، با اون شبهات کنار میره. اینا رو مواظبت کنیم، به خاطر کنجکاوی همینطوری این ور اون ور نچرخیم. کسانی که کنجکاوی های بیش از متعارف میکنند وارد مدارهای مافیایی میشوند. میخواد مواد مخدر و قاچاق انسان و اسلحه باشه، میخواد مدارهای شبهات فکری و اجتماعی و سیاسی و غیره و اینا باشه. میرن تو کلاب هاوس شرکت میکنن توی تحلیل هایی که برخی از افراد میذارن، بعد تحلیل ها رو وقتی نگاه میکنی طرف دهنش رو باز میکنه، آدم میفهمه یه حرف مال خودش نیست، و بعدم یه چیزای کاملا عجیب و غریب که فرد متعادل روش کار نمیکنه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی شده اینقدر در مقابل خداوندی که برای تو ارزش اساسی قائل شد، همه چیز در اختیارت قرار داد، اینقدر تو بیخیالی. راجع به این صحبت کردیم، بعد اومدیم عرض شد که توی نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام وقتی این آیه رو میخوندن یه سری صحبتهایی فرمودن. چند خط از این صحبتها رو جلسه قبل خوندیم، بقیهش رو این جلسه با هم مرور کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اینها رو هم که حقیر اینجا بیان میکنم از این گوینده نیست، یعنی از زبان این گوینده نشنوید. اینجا هممون پای صحبت امیرالمومنین نشستیم، حضرت دارن ماها رو موعظه میکنن، نه اینکه این گوینده اینجا داره موعظه میکنه. حقیر چنین صلاحیتی ندارم. عبارت اولشون چی بود؟ ادهز و مسئول حجتن اقتع و مغتر معذرتن، که این عبارت اول خیلی کوبنده بود. ادهز و مسئول حجتن، قاطع ترین و کوبنده ترین سؤالی که از انسان پرسیده شده. ما غرک ربک الکریم، چی برای تو مگه کم گذاشتیم که اینقدر بیخیالی نسبت به ما؟ و اقتع و مقتر معذرتن، و چیزی که سؤالی که هر گونه عذرخواهی را از بین میبره. عرض شد مثل فرزندی که بیاد کار اشتباه انجام بده، پدرش بگه که من که همه چیز برات فراهم کردم، هر چی خواستی انجام، چرا داری این ناجوان مردی رو در حق من ادا میکنی؟ آدم چه عذری میتونه بیاره، چی میتونه بگه؟ که بعد یه جا توی برخی تفاسیر گفته شده که غره و کرمه، یعنی انسان میاد جواب میده خدایا کرمت منو بی هوا و بی خیال کرد. حضرت میفرماید نه خیر، جهلش او را بی خیال و خوش خیال کرد. یعنی خبر نداره واقعیت ها چیه. خب خبر نداره، کسی خبر نداره مسئولیت ازش برداشته میشه دیگه. خبر نداره یعنی نرفته دنبالش. خبرها میرسد، خبرها توی رسانه الهی به همه پخش شده، شبکه اجتماعی الهی خبرها رو به همه رسونده. الان دنیایی نیست که کسی بگوید من خبر نداشتم، من نمیدانستم. بله، من به خاطر سر و کار داشتن با خیالات خودم رفتم به یه سری جاهای تاریک سر زدم، اون جاهای روشن رو نگاه نکردم، گفتم من حوصله این چیزها رو ندارم. اگه میخوایم شخصیت خودمون رو بشناسیم، ببینیم حوصله چه چیزایی رو داریم، اینا رو به خودمون مرور کنیم، حوصله چه چیزایی رو داریم. بر اساس اون حوصله ها آدم میتونه خودش رو شناسایی کنه. نرفتیم دنباله، ولی همه چیز همه جا هست. شما همین الان هر اطلاعاتی رو که بخواید یه توی گوگل سرچ کنید براتون کل مطلب میاد. یه بارم سابقه عرض کردم، همیشه هم تلاش میکنم همه جا اینو هی بگم. هر وقت چیزی رو نمیدانستید، اطلاعاتی لازم داشتید، بلخصوص شبهات، بلخصوص مشکلات فکری ایجاد میشه، تو همین اینترنت این عبارت رو بزنید: پاسخ به شبهه سه نقطه. به جای اون سه نقطه اون شبهه رو بزنید: پاسخ به شبهه تکامل، پاسخ به شبهه جبر و اختیار، پاسخ به شبهه تعداد پیامبران، پاسخ به شبهه اعجاز قرآن. همین کلمه رو جستجو کنید، پاسخهای فراوان خیلی خوبی میاد. الان حجت بر همه آدم ها تمامه، همه چیز در اختیاره، بایستی استفاده بشه. یک کسی میگفتش که دیدم که در یه محفل علوم معارف سفره پهنه، اون دروچه ملکوتی سفره پهنه، غذاهای درجه یک گذاشتن، همه کسانی هم که تو اون مجلسن همه گرسنن، بعد یه تعداد معدودی نشستن سر سفره دارن میخورن، بقیه اونجان ولی مشغول با خودشونن، سرشون به کار خودشونه، یا با هم حرف میزنن یا تو افکار خیالات خودشونن، بعضی هاشون هم پشت به این سفره، حتی رو به این سفره هم اونجا نه، ولی رو به این سفره هم نیستن، پشت به این سفره. یا بعضی ها میگفتن میبینیم که مثلا یه جمعی یا فردی پشت به قبله داره نماز میخونه، نماز داره میخونه ولی پشت به قبله داره نماز میخونه. اینا توضیحاتش یعنی چی؟ یعنی اون جایی که فکرش باید باشه اونجا نیست، اون نقطه اصلی که اطلاعاتو از اونجا باید بگیره اونجا نیست، جای دیگه است. ببینید فردی میاد یه همچین مشاهده میکنه که رفته مثلا پیش یک حیوانی نشسته داره از او سوال میکنه، این یعنی چی؟ یعنی من دارم میرم اطلاعات خودم از کسی میگیرم که خود اون فرد درک انسانی نداره اصلا. حالا چه برسد که بعضی از این نفوس گرگن؟ خیلی از این گفتگوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته اینطوریه، گرگه، منتظره که همینطوری صید کنه. اتحز و مسئول حجتن اقتع و مقترن معذرتن لقد ابره جهالتن به نفسه. یعنی این انسان همش تابع نادانی های خود است. چرا؟ چون راحته، نمیدانم راحت جان است، اینو میگن، نمیدانم راحت جان. توی روایات شریف هم اینو داریم، توی تفسیر آیه فلله الحجت البالغه، یعنی اون استدلال نافذ در اختیار خداست، استدلال نافذ. خب این معنیش چیه؟ حضرت میفرمان یعنی موقعی که حسابرسی خدا میخواد بکنه از مردم، میپرسه چرا این کارو کردی؟ میگه نمیدونستم اشتباس. خطاب میاد حلا تعلمت، چنان نرفتی یاد بگیری. این که توی رساله هم نوشته شده که احکام مبتلا به رو انسان واجبه یاد بگیره، مال همینه دیگه. خیلی وقتا آدم به اطرافیان خودش میاد اینطوری میگه که مثلا ببینید نماز شب تو روایت اومده که کسانی که نماز شب نمیخونن فقرا و یوم القیامه، اینا اونور خط فقیرن. اونور خط چی بود؟ واحد پول چی بود اونور خط؟ گفتیم واحد پول اون طرف خط رضای خدا بود، احساس حضور خدا بود. اینقدر رضای خدا بیار، احساس حضور خدا بیار، هر چی میخوای ببر، اونجا غیر از این چیزی اعتبار نداره. تو همین تجربیات نزدیک مرگم اینا رو باز زیاد شنیدید، یه سری کلیپ های هم هست منتشر میشه تو همین زمینه ها. غیر از اون برنامه یکی از این افراد میگفتش که من توی حیات مذهبی بودم، خیلی کارهای زیادی هم انجام دادم و به خیال خودم اون چنتم و ظرفم پر بود، یه خود خیالم راحت بود که حالا رفتیم هم خوبه. تصادفی میکنه و در کما میره و اون طرفش رو یه خورده بهش نشون میدن، اعمالش رو میارن، بعد میگن که خب اینجا که این روزه رو خوندی، اینجا که این گریه رو کردی، در درونت یه احساس خوشایندی نسبت به دیگران پیدا کردی. خب الحمدلله من اینو دارم. باز به خودت برگشت. هر چیزی تو این عالم، اینو خوب دقت کنید، هر چیزی توی این عالم به خود برگرده و حس خود را فعال کنه، از خودم خوشم بیاد چه معنوی چه غیر معنوی، اون مهر باطل روش میخوره و هر چی تو این عالم، اینکه خدا راضیه، نعمت خداست، توفیق خداست، اینا بیاد مهر پذیرش میخوره روش. میگفت اون طرف اینا رو من نشون دادن، آخرش به اینجا رسید که هیچی ندارم. اینا یأس و ناامیدی نیست. به این آدم چون خوب دقت کنید، اینطوری نیستش که آدم کاری انجام بده بعدم بره اون طرف خدا هم بذاره زیر ذره بین، پدر همه رو در بیاره، تسمه از گرده افراد بخواد بکشه، بعدم هم بنداز جهنم. اینطوری نیست. این آدم چون درکش از خدا درک بالا بود و بعد فکر میکرد داره خدای عمل میکنه، اون طرف این درکش رو محترم دونستن، بهش نشون دادن ارتقای بالاتر رو که ببین یه سری ریزکاری ها بود، اینا رو باید رعایت میکردی و چون برقرار برگرده حواسش جمع میشه به اینکه ارتقا پیدا بکنه و چون خوشحال بود از خودش، اون ور خط هر کی میره حتی اگه بر نگرده چی رو باید درک کنه؟ انتم الفقراء الى الله، یعنی تو، من، تو، ما، شما، ایشان هیچ چیز نداری، هیچ چیز نداری، در لحظه صفر میشیم. اون مثالی که گفتم اگر از این کشور برید یک کشور دیگه و پول اون کشور رو نبرید، اینجا میلیاردر باشید، پول ریال خودتون رو ببرید اونجا، کارت بانکی میلیاردی داشته باشید ببرید اونجا، یه دونه آب تو فرودگاه میخوای بخری کارت بکشی جواب نمیده، 100,000 تومانی ها رو بدی به اون کسی که اونجا فروشنده است، میگه اینا به درد من نمیخوره، یه بطر آب به شما نمیدن. در لحظه میشی از میلیاردر درجه یک، در لحظه میشی صفر، هیچ کار نمیتونه. این حالت هم اون طرف، اگر کسی خودشو در این عالم صفر کرد، اون طرف که میره همه چیز میاد. لقد ابرح جهالتا به نفسه، دنبال آگاهی نیست. ما باید دائم دنبال آگاهی باشیم، برنامه مطالعه بذاریم، چیزای حرف حساب گوش کنیم، سوال داشته باشیم، پیگیری کنیم. یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک، چه چیزی به تو جرأت داده اینقدر خلافکاری میکنی؟ ما غرک بربک، چرا اینقدر نسبت به خداوند بیخیال شدی؟ ما آنسک به هلکت نفسک، اینا رو پای صحبت امیرالمومنین نشستیم و نه بنده ای گوینده. ما آنسک به هلکت نفسک، چی شده که اینقدر راحت از بین رفتن خودت را تماشا میکنی؟ چی شده اینقدر راحت از بین رفتن خودت را تماشا میکنی؟ کسی که مواد مخدر میکشه خب داره از بین میره دیگه، بعد از یه مدت وقتی معتاد کامل شد رها میکنه دیگه. آنسه به هلکت نفسه، دیگه همینطور میریم دیگه، یه طوری میشه. عرض شد که این یه طوری میشه، بیخیال حالا یه جایی میشه، یه کاری میکنیم، این اون بیخیال شدن نسبت به از بین رفتن خود است، فقط تماشا میکنه. ما تماشاگر تو زندگیمون نباید باشیم، تلاش باید بکنیم که تغییر ایجاد کنیم. اینا رو باز بنده نمیگم، هممون مبتلاییم، هر کسی یه جوری باید تلاش بر این جهت انجام بدیم. یه جایی توقف، یک جایی توقف. اون مثالی رو میگن، فرد داشت دوچرخه کول که با دوچرخه مسیر رو میرفت، دوچرخهش پنچر شد، گذاشت رو کولش، شروع کرد دویدن. یه نفر بهش گفتش که خب چیکار داری میکنی؟ گفت خیلی عجله دارم. گفت ببین 5 دقیقه این دوچرخه رو بذار زمین، پنچریشو بگیر، بعد با سرعت حرکت کن. تو الان با سرعت میخوای بری، بار دوچرخه رو دوشت گذاشتی، بارت مضاعف شده، نمیرسی به اونجا. این که این دوچرخه رو بذار زمین یه توقف به خودت بده، خیلی از زندگی همون اینطوریه. تو دستورات مربوط روانکاوی هم، روان درمانگری هم اینا رو میگن. یه جا به خودت بگو بسه. ببین اینجا بسه. یه هفته، 10 روز، یه ماه حسابرسی کن هر جایی رو توی این شرکت ها، سازمان های بزرگ، مغازه ها میبینید مثلا نوشته که به خاطر حسابرسی سالانه یه هفته تعطیل است. یه هفته تعطیل حسابرسی بکنیم، یه بازسازی اتفاق بیفته. این کارا رو مثل من میشنوه این چیزا رو، بعد میره دوباره میفته به همون زندگی قبلی. کسی برنده است که این کارا رو انجام بده. اما من دائک بلول، این درد را، این دمل را نمیخواهی خشک بکنی، این دمل رو نمیخوای خشک بکنی، همینطوری باهاش میخوای بسازی، با این دمل حرکت کنی. هر کاری راهی داره، باید راهش رو پیدا کرد. یه وقت من میرم دنبالش، میرم تلاش میکنم، به اهلش مراجعه میکنم، اطلاعات بگیری میکنم، عزم میکنم، به اندازه توانم تلاش میکنم. نمیشه، اون از اختیار ما خارج. ولی صحبت سر اینه که این کار انجام بشه. حتی یه نفر میگفت من اینو به دست آوردم چون هرچی تلاش میکنم به جایی نمیرسم، این رو به من منتقل کردن که امتحان تو در این عالم اینه. خوب دقت کن، امتحان تو فقط اینه که ناامید نشی هیچ وقت. یه صخره‌ای رو در نظر بگیری، صخره بلند، اون صخره نورد حرفه‌ای، این همینطور داره میره بالا، بعد ما تا به اون بالا نریم نجات پیدا نمی کنیم. خب ما هم صخره نورد حرفه‌ای که نیستیم، میایم دست اونو میگیریم، گوشه های این یه ذره میایم بالا، میفتیم پایین، ای میریم بالا میفتیم پایین. بعد از اون بالا به ما میگن که چی؟ ببین تو این شکلی این بالا نمیتونی بیای، اما اگه ناامید نشی تا لحظه آخر، ناامید نشی، یه تناب از اون بالا میندازیم پایین، داره میکشیم بالا. امتحان خیلی از افراد به اینه که ناامید نشن، یعنی تلاشی رو که داره میکنه همیشه انجام بده، همیشه انجام. من یه جلسه رو نمیتونم شرکت کنم به هر دلیلی، تو ذهن و نفس خودم که میتونم نیتشو بکنم. که تو همین تجربیات نزدیک مرگ شنیدید، دیدید که فرد میگفتش که من تو اون عالم که قرار میگرفتم، هر جا رو که نیت میکردم در لحظه اونجا بودم، اون عالم وسیله حمل و نقل، اونجا نیت، هر چیزی رو که نیت کنی میری اونجا، در لحظه اونجایی، چون اونجا محدودیت زمان و مکان نیست، اراده شما فعال. اون وقت اونجا یکی از چیزهای مهمی که هست اینه که خیلی وقتا اراده ما دست خودمون نیست. تو این عالم ذهنم میچرخه، جاهای مختلف هی میره، خودم رو نگه میدارم، هر حرفی رو نمیزنم، هر کاری رو انجام نمیدم، هر ظهور و بروزی رو ندارم. اونجا وقتی این اراده رو از من بگیرن چه اتفاقی میفته؟ هر احساسی، هر فکری دارم میریزه بیرون دیگه. بعد هر چیزی رو که تصور کنم تو افکارم میرم همونجا. بعد اونجا که میرم دیگه شکل و صورت این دنیا رو که نداره، اونجا یا تاریکه یا روشنه. اما من دائک بلول ام لیس من نومک یقظه، این خوابی که درش هستی بیداری نداره. نوم خصلتش چیه؟ کی میگیم طرف خوابه؟ وقتی که ادراکش غیر فعاله، وقتی طرف ادراکش غیر فعاله خواب. میبینید بعضی از افراد نیم خوابن، یعنی چشماش تو همه ولی حواسش هست. اطرافیان چی میگن؟ میگن ببین این چشماش بسته است ولی حواسش جمعه ها. ولی وقتی ادراک غیر فعال بشه خواب. کلن غیر فعال بشه از این دنیا مرگ. امام نوم که یقظه، یعنی کی قرار ادراکات من و شما نسبت به حقایق این عالم فعال بشه؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. سطح ادراک افراد همین حسیه که از زندگی روزمره دارن. من وقتی ادراک دیگه غیر از این ندارم، از صبح تا شب چیز دیگه غیر از این فعال نیست. هست تو مثل بنده، نمازم که میخوام بخونم که خواطر داره، بعد غیر از این نماز واجبم که دیگه توجهی به خدا جای دیگه نداریم، از سر کارم خسته میشیم یا میشینیم پای رسانه، حالا رسانه هر کسی یه جور، یا پای صحبت با دیگران. صحبت هم چه جور صحبت هاییه؟ صحبت های معمول زندگی. خب اینا نباید باشه. چرا؟ اما با چه نیتی؟ با چه نیتی یعنی چه؟ یعنی این اثر چطوری تو نفس من فعال بشه؟ این نیت ها، این جمله رو دقت کن، نیت ها، هر کاری یه فرکانسی داره، هر کاری یه موجی داره. این موجه میاد به قلب من وارد میشه، یه نگاه میکنم اون اثرش یه موجی داره میاد تو قلب من وارد میشه، یه حرف میزنم موجش میاد تو روح من وارد میشه. نیت ها تغییر دهنده این فرکانس ها، این موج رو تنظیم میکنه. من نماز میخونم، عبادته، این موج مثبت فرکانس نوری داره. نیت ریا میکنم فرکانسش عوض میشه. باز اینا توی هر گونه تجربه‌ای که تو این عالم هست ظهور و بروز ملکوتی پیدا بکنه، میبینید صورت عوض میشه. خواب یعنی غیر فعال بودن ادراک. اگر کسی چشمش باز بود میدید که مردم توی کوچه و خیابان، آدمی مثل من، افرادی هن که مرده متحرکن، یعنی این ادراکش فعال نیست نسبت به این عالم، از اون برم داره حرکت میکنه. مثال معروفی که زمان امام باقر علیه السلام بود، به نظرم که حضرت با همراهانشون رفته بودن، یکی از همراهانشون تو طواف با حضرت داشتن میچرخیدن، اون همراه به حضرت گفت الحمدلله ببینید چقدر شلوغه، مردم میان عبادت میکنن، دور خانه خدا میچرخن. حضرت برگشتن بهش گفتن که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، یعنی سر و صدا زیاده، آدم زیاده ولی حاجی کمه. این فرد یه دفعه جا خورد. حضرت فرمودن میخوای نشونت بدم؟ یه دستی به چشمش کشیدن. راوی میگه که من دیدم دور خانه خدا یه سری موجودات عجیب و غریبی دارن دور میزنن، بعضی هاشون ترکیبی از حیوانات مختلفن، اینا که ترکیبی یعنی صفات مختلف حیوانی دارن که همه اینا با هم فعاله، هم دروغوه، هم خیانتکاره، هم شهوات داره، هم مالپرسته، هر کدوم از اینا یه شکلی داره، اینا ترکیبی هست. بعد لای اینا یه چند نفری دارن، انسان هم دارن دور میزن. اینطور نیست دوباره اینا ناامیدی بخواد باشه. ما میخوایم اگه بدونیم انسانیم یا حیوانیم، باید اینو نگاه کنیم چقدر توجه به خدا و رضای خدا در وجود من فعاله. چقدر بروز و ظهورات من، صفات من، افعال من طبق افعال و صفات و ظهور و بروزات خداست. خداوند بخشش داره، خداوند عفو داره، خداوند آگاهی داره، خداوند قدرت داره، این قدرت رو برای عدالت جاری میکنه. و من اگه این کار دارم میکنم، دارم اسماء و صفات خدا رو جاری میکنم، خلیفت اللهی در من جاری میشه. خلیفه خدا چی بود؟ یعنی موجودی که اسماء و صفات خدا رو در این عالم جاری میکنه. پس اینا ناامید کننده نیست، هشدار دهنده است. هشدار دهنده. اما ترحم من نفسه که ما ترحم من غیرک. تو به یه بیچاره دیگه نگاه کنی، به اون رحم میکنی، به خودت رحم نمیکنی. باز خیلی وقتا اینا عادیه. چرا؟ چون اثرگذاری بیرون، وقتی من چیزی رو میبینم که ترحم برانگیز است، وجدانم رو تحت تاثیر قرار میده. میبینم عقل مثل من به چشممه، میبینم اون وجدان فعال میشه، میام کمک میکنم. اما فقر درون خودم رو احساس نمیکنم. چون احساس نمیکنم، لذا ترحمی در کار نیست. این که گفته میشه از خودت بیا بیرون، به خودت نگاه کن، اون تمرین آینه که تو آینه نگاه کنی آقا تو چی شدی. یکی از اولیای خدا به یه شاگرد ناخلفش اومده بود و بیان این چنین بیان کرده بود که سر و صورتت داره سفید میشه، آخه یه تکونی بخور، آخه همینطوری توی احوال خودت داری میچرخی، داری میچرخی، این همین ماغرکه برم بکل گریم داری میچرخی. گفته بود، اون پرسیده بود چطوری تکون بخورم. اون استاد بیان کرده بود که نماز شب. گفته بود اجمالم میخونم. گفته بودن سکوت. این سکوت به معنای حرف نزدن ظاهری نیست. اون سکوت یعنی چه؟ ذهن من همینطوری افکار توش نچرخه. اگه ذهن من همینطوری افکار توش نچرخید، اگه احساسهای من همینطوری هیجانات توش فعال نبود، زبان هم کنترل میشه. آدم راجع به هر چیزی حرف کی میزنه؟ وقتی که تو ذهنش همه این چیزا میریزه. تمرکزهای ذهنی. هر کسی تو این عالم به موفقیت رسید با تمرکزهای ذهنی رسیده. تو هر زمینه ای، از ورزش گرفته تا موفقیت در علم تا موفقیت در کسب و کار. مگه بدون تمرکز کسی میتونه پولدار بشه؟ حتی اگه یه شبه زمین خریده باشه، این زمیناش همینطوری رشد کرده باشن، اونی که تمرکز فکری نداشته باشه کل پولا رو هدر میده. تمرکز فکری میخواد، حساب کتاب میخواد. فلربما تر از زاهی من حر شمس فتزله. میبینی کسی تو گرمای آفتاب نشسته، تو میای سایه روش میندازی. این سایه میندازی حالا مقصودی نیستش که یه دونه پارچه رو سرش میکشی، برش میداری میبری توی خونه، میگه اینجا گرمه، تشریف بیارین اینجا. او تر المبتلا به علم من یومز و جسده و تبکی رحمتن له. یا میبینی که یک بیماریست که این بیمار مبتلاست به یه دردی که داره بدنشو میخوره و تو به خاطر ناراحتی این گریه میکنی. این بیمارستان ها یکی از چیزایی که داریم آدمو به خودش میاره که اینا رو باید تو برنامه‌مون قرار بدیم، یکی سرزدن به پرورشگاه هاست، یکی سرزدن به زندان هاست، یکی سرزدن به بیمارستان هاست. حالا بعضی جاها شاید به همین راحتی نشه بری. توی من تجربه ای چون برای دختر خودم داشتم، سرطان خون داشت، به رحمت خدا رفت، یه 20 روزی تو این بیمارستان دکتر شیخ شبانه روز اونجا بودیم. بچه‌هایی که اونجا من می‌دیدم با دردها و و شکل و صورت هایی که چند ماه اونجا بودن مصیبت خودم یادم میره. ساعت 2:30 شب مادر زجر کشیده‌ای که چند ماه با این زجر با این بچه بغل بچه داره آب میشه ذره به ذره، این بچه، این مادری که دیگه هیچی رنگ به صورتش نمونده، بچه‌ای که راه نمیتونه بره، اینو گذاشته بود توی ویلچر، می آورد دم پرستاری، التماس میکرد، میگفت مورفین اینو خورده اضافه کنید، داره درد میکشه. اون سرپرستار هم میگفت ما که نمیخوایم درد بکشه، ولی الان مورفینش اضافه کنم مرحله بعدی درد بیشتر داره، بدن عادت میکنه دیگه، مورفین جواب نمیده، اون دردهای بعدی رو میخوای چه کار کنه؟ باز التماس میکرد که مورفین اضافه. آدم وقتی همچین جاهایی قرار میگیره یه تکون میخوره. بچه یکی دیگه از دوستان اون از دنیا رفته بود، با هم رفتیم قبرستان همین بهشت رضا، قسمت کودکانش، این بچه رو دفن کنیم. بچه یه هفته‌ای بود، من تا حالا اونجا نرفته بودم، وارد اونجا که شدم یه شهری از بچه های از دنیا رفته که اونجا این سنگ قبرها شکل و صورت، این عکس بچه ها رو هم روش گذاشتن، جاهای دیگه سنگ قبرها بلند نداره ولی اونجا مراجعه بکنید یه بار، سنگ قبرها عکس بچه ها روش هست، از کوچیک و بزرگ، دختر و پسر، سنین مختلف، یه شهری از بچه هایی که از دنیا رفتن. من مصیبت خودم اونجا یادم، یعنی این همه پدر و مادر دلسوخته اینجا هستن، اینا آدم رو تکون میده، آدم رو میبره کجاها؟ میبره تو مرزهای هستی. انا لله و انا الیه راجعون. قبلش چیه؟ الذین ازام اصابت هم مصیبتون قالو انا لله و انا الیه راجعون. این انا لله انا الیه راجعون یعنی توجه به مرزهای هستی. این توجه به مرزها که اتفاق میفته وقتی فرد مصیبت زده است. چرا؟ چون تو مصیبت چیزایی که قبلا توجهش بهش جلب بود ازش گرفتن، حالا خودشو تو خالی احساس میکنه. توی این حالت اگر به مرزهای هستی توجه کرد معنادار میشه، امید میاد که این حیات ادامه داره، این حیات فوقانیه، ابدیت در کاره، همه اینها فقط یه پرده است و تمام ارتباطات برقراره، اینا رو اگه درک کرد دوباره معنادار میشه زندگی داره. فما صبرک علی دائک، تو که اینطوری هستی، آخه چه چیزی سبب شده که این درد روح خودتو خیلی راحت تحمل کنی؟ علتش چیه؟ تو خبر نداری. دندونی که داره فاسد میشه تا وقتی که به عصب نرسه درد نمیگیره. و جلدک به مصابک، و اینقدر تو رو جسور کرده به این مشکلاتی که داری. و عزا که ان البکا علی نفسک و هی اعز الانفس علیک، چه چیزی سبب شده است که تو نسبت به خودت هیچ عزاداری نکنی، یعنی خود را مصیبت زده نبینی، در حالی که عزیزترین چیزها برای خودت خودتی. اینا دستورالعمله که من اگه بخوام درست حرکت کنم همیشه باید دو جور توجه داشته باشم، یه توجه به نداشته ها، یه توجه به داشته ها. توجه به نداشته ها میشه خوف، توجه به داشته ها میشه رجا. مصیبت زده ام من، چون یه سری چیزها رو باید به دست می آوردم، همشو فاقدم، بدبخت بیچاره. از اون طرف نعمت‌های الهی بهم آمده، اینا هست، میتونم حرکت کنم، از اینجا امید داشته باشم. هر وقت ناامید محض میشیم داریم اشتباه فکر میکنیم، هر وقت بیخیال میشیم داریم اشتباه فکر میکنیم. لذا برنده کسی است که به داشته ها نگاه میکنه تا بره نداشته هاشو جبران کنه. یه فردی میگفتش که به من نشون دادن شکل و صورت برخی از افراد رو، شکل و صورت هایی که شکل و صورت انسانی هست ولی سرش کوچولوه، چهرش قر شده، از زور لاغری چیزی بهش باقی نمونده. اینا همش بیانگر چیه؟ بیانگر این است که این فرد انسان هست اما گرسنگی و بیچارگی معنوی و درونیش اونو اینچنین مچاله کرده. بعد چون خودشو نمیبینه، اتفاقا اون طرفی که اینچنین بود بسیار هم آدم در ظاهر سرپا و چارشونه و خودشو به این چیزاشو نمیبینه، این شکلی دنبال اون مصیبت زدگی خودش نیست. امیدواریم به حق محمد و آل محمد، به حق امیرالمومنین که هممون سر سفره وعظ او قرار داریم، آنچه رضای اوست در زندگی ما پیاده بفرماید.